بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. در سوره مبارکه تغابن پروردگار عزیز چنین دستور فرمود: فاتقوا الله ما استطعتم. تقوی مبارزه با دشمن داخلی است اولا و مبارزه با دشمن بیرونی است ثانیا. لذا همون تعبیری که خداوند متعال به امت اسلامی، به نیروهای دفاعی کشور اسلامی صادر فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، می فرماید ساماندهی تجهیزات دفاعی و توسعه صنعت نظامی و تحکیم موقعیت بازدارنده جنگی برای شما، حدش اینه که ترهبان به عدو الله. لذا تعبیر مستطعتم داره، اینجور نیست که ما بنشینیم تماشا کنیم و دشمن ما هر روز یک ابزار مرگ جهانی رو به عنوان یک وسیله ارعاب در مقابل ما قرار بده. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا اونجایی که استعداد دارید، توان دارید، میتوانید، شما دست برتر داشته باشید در برابر دشمن. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبی، این نفس اماره، این نفس سرکش، این غرایز افسار گسیخته، این نفس شرور، این نفس زیاده خواه، این نفس وسوسه‌گر، خطرش از استکبار بیرونی یقیناً بیشتر است. امریکا، اسرائیل، منافقین در رذالتشون، در خباثتشون جبهه ما را حساس کردند و ما به حمد الله هم شهدامون به موقعیت نوری دست یافتند، جلوه خدا شدند و هم کشور ما برای مقابله با اونها و به حمد الله به صنعت نظامی در حد محیر العقول دست یافت که امروز کشور ما مقتدرترین کشور در منطقه است و در جهان هم موقعیتی دارد که هیچ قدرتی اجازه حمله به ما را به خودش نمیدهد. اما نفس اماره، آیا ما برای کنترل نفس، برای بازدارندگی غرایز، ثروت اندوزی، ریاست طلبی، جاه طلبی و غرایزی که ماها را در برابر هم قرار میده، آیا در حد استطاعتمون به خطرات درونی توجه کردیم؟ خدای متعال از ما میخواد فاتقوا الله ما استطعتم، همون گونه که برای صهیونیست ها، تکفیری ها، تروریست ها استکبار آدمکش داعش حساب باز کردید، برای خطر درونی خودتون هم با همون حساسیت مراقب باشید، مواظب باشید، در سنگر تقوا مستقر بشید، با اسلحه ایمان مقابله کنید با چیزهایی که ابدیت شما را، برزخ شما را، قیامت شما را در مخاطره قرار می‌دهد. در خطبه اول توفیق جرعه نوشی از چشمه جوشان نفاد ناپذیر سوره مبارکه حمد بودیم. به این فراز این سوره مبارکه که هر روز حداقل 10 بار ما مهمان این سوره هستیم و سر سفره پذیرایی خدا در متن نمازمون از این سوره مبارکه بهره میبریم. اهدنا الصراط المستقیم. در ارتباط با هدایت مطالبی به محضر شما بزرگواران تقدیم شده. در این فرصت عرضه می داریم که هدایت ما یک هدایت ابتدایی است. قانون هدایت عمومی عالم شامل حال ما هم شده است. ما از نظر جسمی، از نظر نیازهای طبیعی، از نظر دستگاه‌های گیرنده، فرستنده، نوع ارتباطات، خدای متعال مثل گیاه، مثل آهوان بیابان، مثل پرندگان آسمان در جسم ما هم در درون، بدون اینکه ما فعل و انفعالی انجام بدیم، قلب کار خودش رو بلده، کبد مسئولیت خودش رو به خوبی ایفا میکنه، سلسله اعصاب ما در یک مسیر منظمی به ما سرویس میده. این هدایت هدایت عمومی است. ما هم در بعد جسمیمون از این هدایت برخورداریم. علاوه بر این هدایت، یک هدایت عمومی تشریعی خدای متعال برای ما موهبتی منتی طلبی از خدا نداشتیم، ولی خدا آدرس بهشت رو در اختیار ما قرار داده، خدا آدرس خودش رو در اختیار ما قرار داده، آدرس پیامبر، ائمه اطهار در اختیار ماست. شما در زیارت عاشورا، خطاب به سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، عرضه می دارید یا ابا عبدالله اینی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به مبالاتک بین ما و خدا فاصله است، بین ما و مقام و رتبه رسالت رسول الله، نبوت نبی الله، ولایت اولیاء الله، نور انوار عرشی فاصله وجود داره. ما آدرس لازم داریم تا با پیغمبرمون وصل بشیم و امیرالمؤمنین مرتبط بشیم. در ساحت پذیرایی مادرمون حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم. امام حسن علیه السلام دری از ابواب رحمت پروردگار متعال است و خود سید الشهدا علیه السلام باب الله است، باب المعرفه است، باب المحبه است، باب الجهاد است و باب الفضائل است. ما برای رسیدن به این دروازه ها آدرس لازم داریم و باید این آدرس رو پیدا کنیم تا به او برسیم. به این آدرس رو خدای متعال با ارسال رسول، انزال کتب و رسالت اوصیا و سفرا در اختیار عموم بشر قرار داده. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین است، اما در آیه دیگر هدن للناس فرموده. خدا خورشید رو برای همگان مأموریت داده نورافشانی بکنه. حالا یک کسی درها رو بسته، پرده ها رو انداخته، نور در فضای زندگی او روزنه ای نداره، خودش مقصره. نور خورشید عالم رو گرفته است. دین الهی همین جوره، مثلش مثل خورشیده، بر همگان میتابد، ولی کسانی حجابهای باطنی دارند و نور به خانه قلبشون، نور هدایت نمیتابد. این هدایت، هدایت ابتدایی است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. در مقابل هدایت ابتدایی، هدایت تشریعی ابتدایی، یک هدایت تشریعی و تکوینی پاداشی هست. اگر کسی به ندای خدا لبیک گفت، به ندای رسول الله لبیک گفت، چه فرهنگ قشنگی است در حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه صلوات المصلین و حرم حضرت سید الشهدا روحی فدا، که زائران به اونجا میرسن میگن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر. خدا ما را صدا میزند. رسول الله جارچی خداست، آمده قافله دلها را به سوی جانان حرکت بده که ما در مسیر حرکت به سوی مقصد اعلا، به خدا برسیم، به توحید ذاتی نائلاییم، در توحید صفاتی متمکن بشیم. توحید افعالی زندگی ما را دم به دم در تمام کارها خدا را ببینیم، اراده خدا را قاهر بر همه اراده ها تشخیص بدهیم. خدا ما را صدا زده بیایید، بیایید، تعالو یعنی بالا بیایید. شما در دره قرار گرفتید، شما در چاهی هستید که یوسف رو تو اون چاه انداختن. یوسف روح شما، یوسف جان شما، یوسف فطرت شما هم زندانی است. بالا بیایید، از چاه نفس خودتون رو بالا بکشید، از سقع سجن طبیعت خودتون رو خلاص کنید، بالا بیایید. وقتی ما به خدا لبیک میگیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و و توفنا مع الابرار. اگر ما به ندای سفرای الهی، هدایتگران، اطبای روحانی و اخلاقی لبیک گفتیم و دنبال ندای اونها را گرفتیم، رد پای اونها را در مسیر خودمون قرار دادیم، خدای متعال به ما وعده داده استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خدا به ما یه حیاتی میده، به ما یک زندگی میده که این زندگی با زندگی حیوانی متفاوته، این زندگی با زندگی گیاهی با زندگی طبیعی خیلی متفاوته، این زندگی زندگی خلیفت اللهیه، این زندگی زندگی عرشیه، این زندگی زندگی قماش زندگی پیغمبر و ائمه اطهار است که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در این راستا مرحوم آیت الله بهجت ما روحی فدا و رضوان الله تعالی علیه به همه کسانی که از ایشون مطالبه استاد میکردند. خب عده‌ای از جوانها که پای صحبت‌های عرفانی می‌نشینند با یک پیامی از پدر مرحوم آیت الله آمیزعلی آقای قاضی علی الله مقامه یا خود ایشون دریافت کرده بودند که ایشون فرموده بودند اگر کسی نصف عمرش رو هزینه کند تا دستی به یک رهیافته راهنمایی پیدا کند، پیر طریقتی، مرشدی، دلبری پیدا کند که دل او را با خدای او مرتبط کند، می ارزد. از این جهت همه دنبال استادن، همه دنبال اهل باطنن، همه دنبال عارفن که امام ما عارف بود، آیت الله بهجت ما عارف بود، رهبر بزرگوار ما بدانید جزء دلدادگان مسلم حضرت حق با اولیاء الهی است و همه عارفان نسبت به ایشان ارادت و علاقه دارند. اینهایی که راه را علاوه بر ظواهر یه چیزشون میشه، از اینها باید راه را جستجو کرد و راهبر و راهنمایی را هم مطالبه کرد. اما آی بهجت عوض این که بگه شما دنبال استاد برید، میفرمودن شما راه را پیدا کنید، تو خط باشید، استاد هم سراغ شما را میگیرد. اون وقت این حدیث را میخوندن، من عمل به ما علم، این هدایت پاداشیه، این هدایتیست که خدای متعال به هر کسی لبه گفت تو خط آمد یه چیزی بناس بهش بده. شما که نماز جمعه میاید خدا هواتونو داره، همینجوری نیومدید، اوورده که یه چیزی بهتون بده، اون ثواب حج نقدشه. بالاتر از اینها تو این جماعات مورد لطف خدا و کرامت حق قرار میگیرد. من عمل به ما علم، هر کسی به اون چیزایی که از دینش بلده، واجبات دین رو میدانید، واجبات بدنی رو، واجبات مالی رو، واجبات اقتصادی رو، واجبات سیاسی رو و واجبات عبادتی رو هممون میدانیم، اگر با اونچه که خبر داریم و اطلاع داریم و یاد گرفتیم عمل بکنیم، خدا یه سری به ما میده، یه نوری به ما میده، یه روحی به ما میده، یه ملکی در اختیار ما قرار میگیرد بدون این که خودمون متوجه باشیم که اون یک زندگی جدیدی برای ما پیش میاره. علمه الله علم ما لم یعلم، یه علمی که تو کتابا نیست، در این تریبون ها گیرتون نمیاد، خدا در خلوت سرای جان شما یه سری، یه رازی، یه نوری، یه علمی، یه دانشی، یه بصیرتی رو قرار میده. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم علی رسول الله خاتم الانبیا و علی علی خاتم الاوصیا و سید الوصیین و علی فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی العسکری و الحجة القائم الامام المنتظر بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله سبحانه. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بندگان خدا، خوبان عالم، دلدادگان به خدا، رونق دهندگان به شعائر اسلامی، کسانی که افتخار دارید مهمان خدایید، دعوت شده های خدایید، و ای همه ملت ایران و ای همه مؤمنین عالم، شماها را و نفس ضعیف خودم را به محبت خدا دعوت میکنم. خدا چی کم گذاشته برای ما؟ خدا چی نداده به ما؟ لا تعد و لا تحصا. نعمتهایی که خدا به ما داده مگه میتونیم شمارش کنیم که چی داریم؟ این همه نعمت، حق نیست کسی در عمرتون یک هدیه خوب و با ارزشی به شما بده. هرگز از یاد نمیبرید، شرمنده هستید، میگید من نمیتونم اون محبت را جبران کنم. خدا این همه محبت، این همه لطف، نباید ما عاشق خدا بشیم؟ خدا ما را هیچ وقت از یاد نبرده، ما هم خدا را از یاد نبریم و بترسیم از اینکه خدای متعال این محبتش را از ما بگیره، این معرفت خودش و نعمتهاش را از ما بگیره، این امنیت، این آرامش، این نظام مردمی. والله عرض میکنم زیر این آسمان شما پاکتر، مردمیتر، خدمتگزارتر از نظام اسلامی که در رأسش نایب امام زمان و بزرگ مرجع عالم تشیع است و دولتی و قوه قضائیه ای و مجلسی پرتلاشتر، مردمیتر، دغدغه‌مندتر و مهربانتر از این عزیزانی که امروز در صحنه خدمت دور شما میچرخند سراغ نداریم و وجود ندارد. و این نعمت که مسئولین ما، همین مسئولین عاشق ما، همین مسئولین بیقرار ما، همین مسئولین مردمی ما، مردمی دارن که در تاریخ ملتی مثل ملت ایران، فداکاری های مثل فداکاری های ملت ایران، صبری مثل صبر ملت ایران در تاریخ، حتی در صدر اسلام وجود ندارد و ما و همه مسئولین باید قدر این ملت را بدانیم و نسبت به این ملت همون باور امام را داشته باشیم که اینها ولی نعمت ما هستند. لذا ادارات ما، مسئولین نظام جمهوری اسلامی، از سازمانها، ادارات دولتی، مدرسه ها، دانشگاه ها، نکند مردم رو تحقیر کنند، نکند جلو میز قاضی شخص احساس شخصیت نکنه، نکند در اداره برق، در اداره آب، در شهرداری ها کسی میرود همش نگران باشه که نکنه بهش اهانت بشه، نکنه راش ندن، نکنه حرفشو نشنوند. این مسئله که خداوند منان خودش فرموده لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو مورد تکریم قرار دادیم، احترام کردیم به بچه های آدم. نمیگوید ما علما را تکریم کردیم، ما نماز شبخانه ها را تکریم کردیم، ما عادل ها را تکریم کردیم، بنی آدم رو تکریم کردیم. خدا بشر رو محترم معرفی کرده، لذا همه باید به همدیگر احترام بگذاریم، دولت به مردم، مردم به دولت، اونم یه همچه مردمی، یه همچه دولتی، یه همچه مسئولینی. لذا این تقوا یک سایه رحمتی است از جانب پروردگار متعال که هم به ما ارتباط قلبی رو توصیه میکنه، هم احترامات ظاهری و خدمات به یکدیگر را. در این خطبه مطالب متنوعی جا دارد که مطرح بشود. اولین مطلب اینه که امروز روز میلاد مسعود، عصمت صغرا، زینب کبرا، امیرزاده اعظم، عقیلة العرب، قهرمان عرصه صبر و برجسته ترین چهره مبارزه با نفاق و مدیریت در بحران و امین ترین فرد برای رسوندن امانت شهدا به نسل ها، اون بانویی که هم عارفه است، هم عالمه است، هم فهمه است، هم ولیت الله است، هم مجاهده است، هم صابره است و هم حکیمه است، مظهر صفات جلال خدا و جمال پروردگار متعال است، الگوست، بوی انبیا رو می دهد، بوی ائمه معصومین رو می دهد، آینه تمام نمای ابرمرد عالم علی امیرالمؤمنین است و وارث همه فضائل مادرش حضرت صدیقه کبرا و خدیجه کبرا سلام الله علیه ماست. ما این بانو را آموزگار همه انقلابی ها می دانیم و خانواده های معزز شهدا و معظم شهدا که نسبت به انقلاب و خون شهدا اینقدر حساسیت دارند، اینها دل به حضرت زینب داده اند و آموزگار و الگو و اسوه‌شون این بانوی بزرگ است. به امام زمان خودم و به ملت بزرگوار و به پرچمدار و علمدار نهضت، رهبر عزیزمون، به این مناسبت تبریکی با همه وجود خودم و شما عزیزان نمازگزار بر شما مبارک باد. و مطلب دوم روز پرستاره، اون هم زیر لواء حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، امروز را به نام پرستار نامگذاری کردند. پرستاری شغل عجیبی است و از دیدگاه هم روایات ما، هم سیره ائمه ما و هم گفته های بزرگان از فقهای عارف واصل ما مثل امام و علامه طباطبایی و هم اظهارات و بیانات رهبر فرزانه و حکیم و خردمند ما، پرستاری جایگاه عظیمی دارد. و من چند نکته را از چند بزرگ در این مصلای نورانی تقدیم میکنم. مرحوم امام رضوان خدا بر او باد فرمودند شغل پرستاری شغلی است که با برترین عبادتها وقتی مقایسه کنیم در ردیف برترین عبادتها، عبادتی است که بر فراز عبادتهای درجه اول است. این جمله نورانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. علامه طباطبایی و ما ادراک ما علامه طباطبایی، علامه طباطبایی فرمودند بر حسب نقل: حاضرم 70 سال عبادتم را با یک شب پرستاری در راه خدا معامله کنم. عبادت من نیست، عبادت علامه طباطبایی است که ما تقیه میکنیم در مورد بزرگان بخوایم کرامتی رو نقل بکنیم. کرامت اونها آثارشون است، المیزانشون است، تربیت شاگردانی در طراز شهید آیت الله علامه مطهری، علامه بهشتی که از شاگردان علامه طباطبایی بودن، علامه جوادی آملی، علامه حسنزاده، علامه مصباح، اینا کرامت های آیت طباطبایی. ولی اون چرا که اهل دل دنبالش هستن در مورد آیت طباطبایی فراوان از این مسائل سری و غیبی وجود داره. ایشون میگن من حاضرم 70 سال عبادتم رو با یک شب پرستاری. اما امام خامنه ای دام ظله العالی فرمودن که پرستار هم فرشته رحمت برای بیمار است، هم مددکار پزشک است، هم غمگسار مریض است. پرستار هم با جسم بیمار هم با روح بیمار سر و کار دارد. لذا توصیه هایی که حضرت آقا کردند و عملا هم تعقیب فرمودند تا در مسئله حقوق اینها، حتی با توصیه و اقدامات ایشون اون عقب مونده ها را هم به از نظر حقوق و مزایا به این قشر داده شد، پرستاری همیشه مقدس بوده، همیشه با ارزش بوده. ولی در این دوران کرونا گویا هر فشاری یک آثار و ثمرات خوبی دارد. یکی از ثمراتش این بود که جامعه پزشکی، جامعه پرستاری آمدند تو عرصه جهاد و جز رزمندگان به حساب آمدند و در راه حفظ سلامت جامعه انقلابی ما شهدایی رو تقدیم کردند. بیش از 200 شهید سلامت ما در کارنامه شهدامون اضافه شد و ثبت شد. لذا ما این روز رو به همه پرستاران زحمتکش تبریک عرض میکنیم، به این مقام و موقعیت را بهشون تهنیت عرض میکنیم و از مسئولین عزیز هم در مورد توسعه پرستاری که تعداد پرستاران نسبت به تختهای بیمارستان کفایت نمیکنند، و هم توزیع عادلانه پرستاری رو از مسئولین عزیز و خدمتگزار توقع داریم. و اما مسئله مذاکره، مذاکره که در این دولت 13 مذاکره مطرح است و این مذاکره هم پیام به خارجی ها داره، هم پیام به داخلی ها داره، که دولت انقلابی، دولت مردمی، دولت ولایی سر آن دارد که با همه کشورهای دنیا مرتبط باشه، تعامل حکیمانه توأم با عزت را پی می گیرد. اما این مذاکره تفاوت دارد با سابقه ای که همش وعده گرفتن، نقد دادن، نصیحه ها رو گذاشتن و این همه صبوری، ولی در طرف های مقابل نامتوازن بود، یعنی برد برد نبود، یعنی برد باخت بود. اما امروز اهل مذاکره ما افرادی قرص محکم با مطالعه با بسته های آماده در مورد لغو همه تحریم ها. این مذاکره برای مذاکره نیست، مذاکره برای رفع همه تحریم های ظالمانه است که در تمام این مدت استکبار عالمی علیه کشور ما اعمال کرده. رمز این که در این فضای جدید، در این مرحله جدید، در این چله دوم نظام جمهوری اسلامی که این شجره طیبه اینقدر ریشه دار شده و مستحکم شده و تاب مقاومت در برابر همه چالش ها و طوفان های بین المللی و جهانی رو داره، شرایطی است که دنیا امروز برای ما به نفع ما دارد رقم می‌خورد. اولا امریکا در دوره‌های مختلف خصوصا در زمان ترامپ و قبلش که این مذاکره رو اونها شروع کردن به این لغو کرد، اینها در سه جبهه علیه نظام جمهوری اسلامی توطئه‌هاشون رو اجرایی کردن. یکی خزانه‌داری امریکا بود که مرتب تحریم‌های به تعبیر خودشون فلج کننده را آماده می‌کردن. دوم وزارت امور خارجه بود که با مسافرت‌های مستمر به کشورهای مختلف دولت‌ها را مرعوب می‌کردن که با ما معامله نکنند، و شرکت‌ها و اشخاصی که به ما جنسی احیانا می‌دادن اینها را جریمه میکردن، چه جریمه های ظالمانه و چه پول های ظالمانه ای را از اینها گرفتند. و نکته سوم سازمان سیا بود که از ابتدای انقلاب تا به امروز اینا در صدد ناراضی کردن مردمند که در این فشارهای اقتصادی و در این تحریم های بین المللی که میخواستن ایران را منزوی کنند و ایران تحت فشارهای شدید گرفتار قحطی و نابسامانی بشه و مردم علیه نظامشون و انقلابشون که یعنی علیه خانه خودشون، پدر خودشون، برادر خودشون، خواهر خودشون به جان هم بیفتن و شورش بکنن، این سه مرحله رو اینا جدی گرفته بودن. اما ملاحظه کردید این تدبیر حکیمانه رهبر نورانی عرشی معید من عند الله ما و برنامه‌های دقیقی که اجرا شد و بصیرت مردم، استقامت مردم، پایداری مردم و این پیوند ناگسستنی مردم با نظام باعث شد که در سه جبهه هم اینها خودشون اعتراف میکنن که منفعلن، به نتیجه نرسیدن و هرگز به این اهداف شومشون نخواهند رسید. و برای اطمینان عرض میکنیم در این 8 ماهه گذشته هم واردات ما 38% افزایش داشته و صادرات ما 42% افزایش داشته. فروش نفت ما به حمد الله رو به توسعه است، علی رغم همه فشارها و تهدیدها، هم نفت ما به فروش میره، هم واردات داریم، هم صادرات داریم و این مقاومت مردم پاسخ داده. این چند سباه را هم مثل گذشته ملت قهرمان ما با صبر و استقامت خودشون که انشاءالله دولت جدید که دولتی عاشق با این اتحادی که بین قوه قضائیه و قوه مقننه و مجلس هست، حسنت به اتفاق جهان را فرا گرفت. آری به اتفاق جهان رو میشه گرفت، این حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. اتحاد وقتی بیاد در کنار اتحاد قوا، اتحاد خود مردمه. الان کم آبی هست، شیطان هم خواست از همین برنامه مردم ما رو مقابل خودشون قرار بده، چون دولت جدای از مردم نیست. این حرکت هایی که گاهی در بعض جاها دیده میشه، فرزندان یک خانه که از پدر خودشون، از سرپرست خانه خودشون مطالباتی دارن، ولی چه بصیرتی، چه ایمانی و چه دولت پاسخگویی، چه دولت بیداری. این دیدارهایی که رؤسای سه قوه در این چند روز با دانشجویان عزیز ما داشتن، بدون هیچ واهمه‌ای در جمع جوانها میروند، انتقادها را میشنوند، پاسخهای لازم را آماده کردن، میخوان بگن شما بچه های خود ما هستید و ما خود شماییم، گله هاتون را به جان میخریم، ولی بیایید همه با هم. الان این مسئله ترافیک، مسئله آلودگی هوا، این کار دولت نیست. مسئله آب تنها دولت نمیتونه کاری بکنه، کما اینکه در جنگ اگر ملت نبودن، اگه خود شما نبودید، جنگ رو که فقط نیروهای مسلح و دولت نمیتونست اداره بکنه. امروز جنگ اقتصاده، جنگ کم آبیه و جنگ های از این دست در میانه و همه شما صاحب خونه اید، صاحب انقلابی، سرنوشت مشترکی دارید. لذا صاحبان نظر، نخبگان، کسانی که مهارتی دارند، بیان و فکر خودشون را عرضه کنند و بدانند که با پذیرش کامل مواجه خواهند شد. لذا این مسئله مذاکره ما انشاءالله در این مرحله که ملت و دولت زیر پرچم ولایت یک صدایین، حرف واحد دارند، همه حامی همدیگرند، همه محرم یکدیگرند، همه خدمتگزار مقبول این مردم خداجو هستند، مطمئن باشید که انشاءالله ما با پیروزی این مرحله را طی خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا.